دکتر تمپر لانگمن خدا یک جنگجو است. جلسه 4. مرحله 3 خدا اسرائیل را از ستمگرانشان نجات می‌دهد. مرحله 4 عیسی جنگ روحانی را تشدید و گسترش می‌دهد. مرحله 5 عیسی دوباره می‌آید تا در نبرد علیه دشمنان انسانی و روحانی پیروز شود. 2024 تمپر لانگمن و تد هیل برانت. این دکتر تمپر لانگمن در تدریس خود در مورد خدا به عنوان یک جنگجو است. این جلسه 4 مرحله 3 است. خدا اسرائیل را از ستمگرانشان نجات می‌دهد. مرحله 4 عیسی جنگ معنوی را تشدید و تشدید می‌کند. مرحله 5 عیسی دوباره می‌آید تا در نبرد علیه دشمنان انسانی و معنوی پیروز شود. بنابراین ما به دو مرحله اول نگاه کردیم. اون زمانهایی که خدا به عنوان یک جنگجو برای جنگیدن با دشمنان خونی و جسمی اسرائیل می آید. این مرحله اول و مرحله دوم است و از نظر زمانی با مرحله دوم که خدا با اسرائیل می جنگد هم پوشانی داره. بنابراین آنها مراحل متوالی نیستند بلکه بیشتر با اطاعت یا عدم اطاعت اسرائیل از خدا تعیین می شوند. اما همانطور که مرحله دوم را با توصیف داوری خدا علیه اسرائیل که در شکست بابلیان از اورشلیم در تبعید آشکار شد، به پایان رساندیم، مرحله سوم نیز به ترتیب آن است. و وقتی در مورد مرحله سوم صحبت می کنم و به یاد داشته باشید که این فقط راهی برای سازماندهی مطالب از دیدگاه من است، به اون پیامبران در اواخر دوره عهد عتیق، در طول تبعید و دوره پس از تبعید اشاره دارد که درک می کنند زیرا خدا به آنها وحی کرده است که نابودی اورشلیم تبعید پایان داستان نیست، زیرا خدا به آنها رویاهایی از بازگشت خود به عنوان جنگجوی الهی برای نجات قومش از ستمگرانشان می دهد. و به یاد داشته باشیم که بابلی ها پس از اینکه ایرانیان در سال 539 پیش از میلاد بابلی ها را شکست دادند، به یهودیانی که می‌خواستند اجازه دادند به شهر اورشلیم بازگردند، اگرچه از یک نظر پایان تبعید در سال 539 وجود دارد، از نظر دیگر داوری همچنان ادامه دارد زیرا ایرانیان اکنون اربابان یهودا هستند. و سپس هنگامی که یونانیان ایرانیان را تحت فرمان اسکندر کبیر شکست دادند، اکنون آنها تحت سلطه ظالمان یونانیان بودند. پس از مرگ اسکندر و تقسیم امپراتوری وسیع او بین ژنرال‌هایش بین بتالسه و مصر و سلوکیان در سوریه کشمکش‌هایی وجود داشت. و سپس وقتی رومی‌ها در قرن اول قبل از میلاد وارد صحنه شدند، اکنون تحت سلطه ظالمان اشغالگران رومی بودند. و البته این ما را به زمان عهد جدید می‌رساند. اما حالا که به پیامبرانی مانند دانیال، زکریا، مالاکی و دیگران برمی‌گردیم، اما من از آن سه نفر به عنوان مثال استفاده می‌کنم. آنها رویاهایی را ارائه می‌دهند که خداوند به آنها داده است، مبنی بر اینکه او قرار است بازگردد و آنها را از ستمگرانشان نجات دهد. پس اجازه دهید با دانیال شروع کنم. داستان دانیال در قرن ششم پیش از میلاد روایت می شود و همانطور که می دانید او خیلی زود به عنوان یک تبعیدی به بابل برده می شود، حتی قبل از زمانی که نبوکدنصر تصمیم به تخریب معبد و تحمل تبعیدی بزرگتر می گیره. اما دانیال بیشتر عمر طولانی خود را در بابل زندگی می کند و خدا به او رویا می دهد. خب، کتاب دانیال کتاب جالبی است زیرا دو بخش اصلی دارد. شش فصل اول روایت‌های دانیال و سه دوستش است که در دربار بابل یا پارس زندگی می‌کردند. شش فصل دوم مربوط به رویاهای آخرالزمانی، رویاهای آینده است. و من قصد دارم روی اولین مورد از این چهار مورد، دانیال 7، تمرکز کنم که احتمالاً شناخته شده‌ترین آنهاست، اما به خوبی آنچه را که در اینجا در مورد اون صحبت می‌کنم نشان می‌دهد. اول از همه باید بگم که هر شش داستان و هر چهار رویای آخرالزمانی یک پیام اساسی برای مخاطبان خود دارند و اون این است که علی‌رغم آنچه در بیرون به نظر می رسد شر کنترل را در دست دارد. واقعیت این است که خدا همه چیز را تحت کنترل دارد و پیروزی نهایی از آن اوست. پس با ایمان زندگی کنید، وحشت نکنید و فکر نکنید که شر پیروزی نهایی را دارد. پیامی که می تواند امروز برای ما تنین انداز شود. اما بیایید نگاهی بیندازیم که چگونه دانیال 7 این مضمون را ارائه می‌دهد و چگونه آمدن جنگجو را نیز پیش‌بینی می‌کند. بنابراین دانیال 7 را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. آیات 1 تا 14 شرح رویایی است که دانیال می‌بیند. و سپس دانیال ساعت 7 و 15 دقیقه و آیات بعدی تفسیر فرشته‌ای از آن رویاست. بنابراین من می‌خواهم اولین آیه را بخوانم. حدس می‌زنم 14 آیه باشد و تفسیر آن را در اینجا می‌خوانم. بنابراین در سال اول سلطنت بلشصر، پادشاه بابل، دانیال خوابی دید و رویاهایی از ذهنش گذشت. همانطور که در رخت خواب دراز کشیده بود، مضمون خوابش را نوشت. بدون اینکه وارد بحث فنی در مورد چگونگی ارتباط بلشصر با شخصی به نام نبوپولاسار که پدرش بود و در آن زمان با بلشصر نیز پادشاه بود، شبم فقط به سادگی میگویم که ما در اینجا به پایان امپراتوری بابل نزدیک میشویم. و او میگوید، دانیال در رویای شب من میگوید، نگاه کردم و چهار باد آسمان دریای بزرگ را به هم زدند، چهار جانور بزرگ که هر کدام با دیگری متفاوت بودند، از دریا بیرون آمدند. خب، بسیاری از بخش‌های دانیال 7 برای بسیاری از ما که در غرب قرن 21 زندگی می‌کنیم، واقعاً عجیب به نظر می‌رسد. اما به شما می‌گویم که این موضوع واقعاً با تصاویر باستانی و شناخته شده‌ای خاور نزدیک مرتبط است. و در این مورد این ایده که دریا نمایانگر هرج و مرج و حتی شر است. و بنابراین این رویا با صحنه‌ای از یک دریای بسیار آشفته با چهار جانور که از آن بیرون می‌آیند آغاز می‌شود. و از آنجایی که آنها از دریا بیرون می‌آیند، می‌توانیم آنها را جانوران دریایی بنامیم. و جانوران دریایی نیز معمولاً به عنوان نیروهای ضد خلقت دیده می‌شوند. می‌گوید اولی مانند شیر بود و بالهای عقاب داشت. من تماشا کردم تا بالهایش کنده شد و از زمین بلند شد و مانند انسان روی دو پا ایستاد. و عقل انسان به او داده شد. و آنجا در مقابل من حیوان دومی بود که شبیه خرس بود. به یکی از پهلوهایش بلند شد، در دهانش سه دنده بین دندانهایش بود، به او گفته شد برخیز و از گوشت سیر شو. پس از آن نگاهم به جانور دیگری افتاد که شبیه پلنگ بود و بر پشتش چهار بال مانند بالهای پرندگان داشت. این وحش چهار سر داشت. به آن اختیار حکومت داده شده بود. خب، قبل از اینکه به وحش چهارم بپردازم، اجازه دهید چند نکته را اینجا مطرح کنم که مفسر فرشته بعداً به ما خواهد گفت که این جانوران نمایانگر پادشاهی‌های شیطانی بشر هستند. و بنابراین بسیاری از مردم وقت خود را صرف تلاش برای شناسایی پادشاهی‌های خاص می‌کنند. یک مکتب فکری سنتیتر می‌گوید که اولین جانوران رومی‌ها هستند. و سپس در مرحله دوم مادها پارسی‌ها، سپس یونانی‌ها و سپس امپراتوری روم هستند. و یک مکتب فکری دیگر می‌گوید نه، رومی‌ها، سپس مادها، سپس پارس‌ها و سپس یونانی‌ها. و نظر من این است که فکر نمی‌کنم قرار باشد این نوع شناسایی‌های خاص را انجام دهیم. بلکه نکته مهم این است که ملت‌ها یکی پس از دیگری قیام خواهند کرد و قوم خدا را سرکوب خواهند کرد. بنابراین ما قرار نیست درگیر شناسایی قلمرو خاص شویم. بنابراین حتی اگر یکی از این دو درست باشد و اگر یکی از آنها درست باشد، من به نوعی دیدگاه سنتی تر را ترجیح می دهم. اما واقعا آنقدر مهم نیست که بخوام مطرح کنم. اما چیزی که می توانیم ببینیم این است که این تصویرسازی به نوعی در مورد این صحبت می کند که این ملت ها چقدر برای قوم خدا وحشتناک، بیرحم، سنگدل و خطرناک هستند. اول از همه باید متوجه شوید که می‌دانید عبرانیان واقعاً از هیبریدها منزجر بودند. اولین جانور یک هیبرید است که به عنوان شیری با بالهای عقاب توصیف می‌شود که به انسان تبدیل می‌شود. دومی دورگه نیست، اما بیرحمی‌اش در این دیده می‌شود که از یک طرف بلند شده و سه دنده را می‌خورد. و پلنگی که مثل پرنده چهار بال دارد، همچنین اون هم چیزی است که آلمانی‌ها به اون نستویزن یا جوهره مختلط می‌گویند. و باز هم وحشتناک چند شاور. و این نکته‌ای را در مورد ماهیت این پادشاهی‌هایی که به قوم خدا ظلم می‌کنند مطرح می‌کند. اما اوج داستان در مورد جانور چهارم است. می‌گوید بعد از آن در رویای شبانگاهیام نگاه کردم و آنجا جانور چهارمی در مقابلم بود، وحشتناک و هراس‌انگیز و بسیار قدرتمند. دندان‌های آهنی بزرگی داشت، قربانیانش را خرد می‌کرد و می‌بلعید و هرچه باقی میماند را زیر پا لگدمال میکرد. با تمام جانوران سابق فرق داشت و ده شاخ داشت. خب، چیزی که من اغلب به اون اشاره میکنم، این است که اغلب به این جانور به عنوان جانور روباتیک اشاره میکنم، هرچند که البته در اون زمان مفهومی از ربات وجود نداشت. اما تنها توصیف فیزیکی که دریافت میکنیم، دندانهای آهنی است. و سپس بعداً، مفسر فرشته به میخای آهنی این جانور خاص اشاره خواهد کرد. اما این جانور اونقدر ماورایی است که حتی به یک حیوان ارگانیک و معمولی هم ربطی نداره. و وحشتناکه. و 10 تا شاخ داره. حالا شاخ‌ها نماد قدرت هستند. و البته عدد 10 یک عدد نمادین است و میگه که این یک جانور بسیار قدرتمند است که در تصویر یک ملت بسیار قدرتمند را نشان میدهد. سپس میگوید در حالی که من در مورد شاخها فکر میکردم یک شاخ کوچک دیگر در مقابل من ظاهر شد که در میان آنها ظاهر شد. و 3 شاخ اول در مقابل آن از ریشه کنده شدند. این شاخ چشمانی مانند چشمان انسان داشت و دهانش با تکبر سخن میگفت. بنابراین تأکید نهایی بر شاخی است که احتمالاً نمایانگر یک شخص سیاسی و قدرتمند است. باز هم قصد ندارم وارد جزئیات شناسایی آنها شوم. اما در این مرحله فقط در مورد اینکه چگونه در بخش اول رویا ما عادل هستیم، چیزی که دریافت می‌کنیم توصیفی از جانوران است که نمایانگر قدرت‌های شیطانی انسانی هستند که به قوم خدا ظلم می‌کنند، درست مانند قوم خدا در زمان دانیال که ابتدا توسط بابلی‌ها و سپس توسط پارس‌ها مورد ظلم قرار می‌گیرند. نیمه دوم رویا صحنه را تغییر می‌دهد. و دیگر درباره جانورانی که نمایانگر انسان‌های شیطانی هستند، نمی‌شنویم. بلکه درباره انسان‌هایی می‌شنویم که نمایانگر قلمرو الهی هستند. و این متن واقعاً شگفت‌انگیز است، مخصوصاً با توجه به زمینه عهد عتیق آن که در آن آموزه‌های صریح زیادی در مورد ماهیت تثلیثی خدا وجود نداره. وقتی آن را از دیدگاه عهد جدید می‌خوانیم، می‌توانیم نگاهی اجمالی به آن بیندازیم. اما این جذاب است و اغلب در عهد جدید به عنوان اشاره به مسیح برداشت می‌شود. چنان که دیدم تختها برپا شدند و قدیمالایان بر تخت نشست. لباسش چون برف سفید بود و موهای سرش چون پشم سفید. تخت او شلهور و چرخهایش مشتعل بودند. رودخانه ای از آتش از پیش روی او جاری بود. هزاران هزار نفر در حضور او بودند. 10,000 برابر 10,000 نفر در مقابل او ایستاده بودند. کرسی نشانده شد و کتابها گشوده شدند. بسیار خوب. قدیم علایام که روشی بسیار عمیق و باوقار برای بیان شخصیتی بسیار قدیمی است. اما نه پیر و فرتوت، بلکه پیر و قدرتمند که بر تخت خود نشسته و آمادهی داوری است. این مطمئناً نمایانگر خداست که موجودات روحانی بیشماری در حضورش هستند. حال در آیه 13 می‌خوانیم، سپس به تماشای سخنان متکبرانه‌ای که شاخ می‌گفت ادامه دادم. من همچنان نگاه می‌کردم تا اینکه اون حیوان وحشی کشته شد و جسدش نابود و در آتش سوزان انداخته شد. از حیوانات وحشی دیگر قدرتی گرفته شده بود، اما اجازه داده شده بود که برای مدتی زنده بمانند. در رویای شب هنگام نگاه کردم و ناگهان کسی مانند پسر انسان را دیدم که با ابرهای آسمان می آمد. او به حضور قدیم علایام نزدیک شد، به حضور او هدایت شد و به او اقتدار، جلال و قدرت مطلق داده شد. همه ملت‌ها و قوم‌ها از هر زبانی او را پرستش کردند. سلطنت او سلطنت جاودانی است که از بین نخواهد رفت و پادشاهی او هرگز نابود نخواهد شد. خب این واقعاً هیجان‌انگیز و دراماتیک است و در این زمینه از عهد عتیق کمی غیرمنتظره است که کسی مانند پسر انسان سوار بر ابری به حضور قدیمالایان بیاید. حال از زمان دانیال در متون مقدس قدیمی‌تر تصاویری از یهوه سوار بر ابری داریم. چه مزمور 68 باشد، چه مزمور 104، چه نهم فصل 1 یا اشعیا 19، می توانیم همینطور ادامه دهیم. و پیش از آن در دیگر متون باستانی خاور نزدیک، خدایان، حتی خدایی مانند بعل که خدای طوفان است، به عنوان سوار بر ابر تصویر شدند. نکته من در اینجا این است که سوار بر ابر شخصیتی الهی است و این شخص مانند پسر انسان نامیده می شود. حال در متن عهد عتیق عبارت پسر انسان صرفاً به معنای یک انسان است. کتاب حزقیال را بخوانید خواهید دید که خداوند بارها از حزقیال به عنوان پسر انسان، یک انسان، یاد می کند. اما این پسر انسان سوار نیست، بلکه چیزی شبیه به پسر انسان سوار بر ابر است. بنابراین به یک معنا ممکن است متوجه منظور من از گفتن این که به نظر می رسد در اینجا به نوعی به تعریف آنچه ما اشخاص تثلیث می نامیم، رسیدهید شده باشید. و همانطور که بعداً در مورد اون توضیح خواهیم داد، عهد جدید قطعاً این را به عنوان انتظار مسیح به رسمیت می‌شناسد، زیرا دانیال 7:13-14 احتمالاً 6 بار در انجیل‌ها و کتاب مکاشفه نقل قول یا به اون اشاره شده است. بنابراین در نهایت این تصویری که در دانیال فصل 7 می‌بینیم چیزی را توصیف می‌کند که من آن را مرحله سوم می‌نامم. این رویای خداست که در آینده خواهد آمد و او شما را از میگرانتان رهایی خواهد بخشید. کسی مانند پسر انسان به فرمان قدیم علایام برای نجات قوم خود به آن پادشاهی‌ها خواهد رفت و با آنها خواهد جنگید. بنابراین این رویا برای این است که به مردمی که تحت ستم زندگی می‌کنند امید بده و آنها را تشویق کند که حتی با وجود زندگی در محیطی ظالمانه به زندگی با ایمان ادامه دهند. حالا من زیاد وقت نمی‌گذارم، اما فقط می‌خوام توجه شما را به چند متن دیگر جلب کنم که در آنها پیام مشابهی مانند فصل 14 زکریا، فصل پایانی زکریا، پیامبر پس از تبعید دریافت می‌کنیم. او می‌گوید روز خداوند فرا می‌رسد. و این عبارت روز خداوند به روز آینده جنگ خداوند یا داوری قریب الوقوع او اشاره دارد. روز خداوند فرا می‌رسد، اورشلیم، زمانی که دارایی‌هایت غارت و در درون دیوارهایت تقسیم خواهند شد. من تمام ملت‌ها را در اورشلیم جمع خواهم کرد تا با آن بجنگند. شهر تصرف خواهد شد، خانه‌ها غارت می‌شوند و زنان مورد تجاوز قرار خواهند گرفت. نیمی از شهر به تبعید خواهند رفت، اما بقیه مردم از شهر بیرون رانده نخواهند شد. آنگاه خداوند بیرون خواهد رفت و با آن ملت‌ها خواهد جنگید، چنانکه در روز نبرد می‌جنگد. در آن روز پاهای او بر کوه زیتون در شرق اورشلیم خواهد ایستاد و کوه زیتون از شرق به غرب به دو نیم تقسیم شده، درهای بزرگ تشکیل خواهد داد که نیمی از آن به سمت شمال و نیمی به سمت جنوب حرکت می‌کند. شما از دره کوه من فرار خواهید کرد، زیرا تا آسیل امتداد خواهد داشت. شما فرار خواهید کرد، همانطور که در زمان عزیا، پادشاه یهودا، از زلزله فرار کردید. آنگاه خداوند، خدای من، و همه مقدسین با او خواهند آمد. حال این اشاره به مقدسین، اشاره‌ای به آن لشکر فرشتگان است که قبلاً در مورد آن صحبت کردیم. در آن روز، نه نور خورشید وجود خواهد داشت و نه تاریکی سرد و یخبندان. آن روز، روزی بی‌نظیر خواهد بود، روزی که فقط خداوند آن را می‌داند و هیچ تمایزی بین روز و شب وجود ندارد. وقتی شب فرا می‌رسد، روشنایی خواهد بود. در آن روز آب زنده از اورشلیم جاری خواهد شد، نیمی از آن در تابستان و نیمی دیگر در زمستان به دریای مرده و نیمی دیگر به دریای مدیترانه. و این همانطور که در ادامه به توصیف نبرد می‌پردازد به آیه 12 می‌رود. این بلایی است که خداوند بر تمام ملت‌هایی که با اورشلیم جنگیدند نازل خواهد کرد. گوشتشان در حالی که هنوز روی پاهایشان ایستادند خواهد پوسید. چشمانشان در حدقه خواهد پوسید. زبانشان در دهانشان خواهد پوسید. در آن روز مردم از شدت وحشت دچار وحشت بزرگی خواهند شد. آنها دست یکدیگر را گرفته و به یکدیگر حمله خواهند کرد. یهودا نیز در اورشلیم خواهد جنگید. ثروت تمام ملت‌های اطراف جمع‌آوری خواهد شد. مقادیر زیادی طلا و نقره و لباس. بلای مشابهی بر اسب‌ها و قاطرها، شترها و علاق‌ها و تمام حیوانات آن اردوگاه‌ها نازل خواهد شد. بنابراین دوباره میگم من کل فصل را نمی‌خوانم، اما ما پیامی مشابه آنچه در دانیال 7 دیدیم را دریافت می‌کنیم که در حال حاضر شما در یک وضعیت ظالمانه زندگی می‌کنید، اما در آینده خدا به عنوان یک جنگجو خواهد آمد و شما را از ظلم نجات خواهد داد. مثال آخر از کتاب ملاکی، فصل 4، یکی دیگر از پیامبران پس از تبعید، فصل کوتاهی خواهد بود که میگوید مطمئناً آن روز فرا می‌رسد. مانند کوره خواهد سوخت. خداوند متعال می‌فرماید تمام متکبران و هر بدکار کاه خواهند بود و روزی که می‌آید آنها را به آتش خواهد کشید، نه ریشه‌ای برایشان باقی خواهد ماند و نه شاخه‌ای، اما برای شما که به نام من احترام می‌گذارید، پسر عدالت با پارتوهای شفابخش خود ظهور خواهد کرد و شما مانند گوساله‌های سیر شادی خواهید کرد. سپس شریران را پایمال خواهید کرد. در روزی که من عمل کنم، آنها زیر کف پاهای شما خاکستر خواهند بود، فرموده‌ی خداوند متعال. شریعت بندهام موسی را به یاد آورید، فرایض و احکامی را که در حوری برای تمام اسرائیل به او دادم. بدونید که من ایلیای نبی را قبل از فرارسیدن اون روز بزرگ و هولناک خداوند نزد شما خواهم فرستاد. این پیام دلهای والدین را به سوی فرزندانشان و دلهای فرزندان را به سوی والدینشان خواهد گرداند، وگرنه من خواهم آمد و سرزمین را با ویرانی کامل خواهم کوبید. بنابراین بارها و بارها در این پیامبران تبعیدی و پس از تبعید، رویای یهوه جنگجو را میشنویم که برای نجات آنها باز میگردد. و این رویا در سراسر دوره به اصطلاح بین عهدین یا دوره بین عهدین و سایر ادبیات یهودی تنین انداز است. اکنون به عهد جدید و آنچه که من به عنوان مرحله چهارم توصیف خواهم کرد، میپردازیم، یعنی زمانی که عیسی نبرد را تشدید و تشدید میکند تا به سمت قدرت‌ها و اقتدار معنوی هدایت شود. اما بیایید با یحیی تعمید دهنده، متی فصل سوم شروع کنیم. همانطور که میدانید، یحیی تعمید دهنده به بیابان نزدیک رود اردن میرود و منتظر ورود مسیح است. و او میگوید توبه کنید، زیرا پادشاهی آسمان نزدیک شده است. و چیزی که میخوام ببینید این است که او در مورد این آمدن چه میگوید، به خصوص به فریسیان و صدوقیان و دیگران که او آنها را به توبه فرا میخواند. او در متی فصل سوم آیه هفتم میگوید من شما را با آب به نشانه توبه تعمید میدهم. اما بعد از من کسی میآید که از من تواناتر است و من لایق برداشتن کفشهایش نیستم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. او غربال خود را در دست دارد و خرمنگاه خود را پاک خواهد کرد، گندم خود را در انبار ذخیره خواهد کرد و کاه را با آتشی خاموشن شدنی خواهد سوزاند. حالا میخواهم ببینید کاری که یحیی تعمید دهنده انجام میدهد، اقتباس از زبان و انتظارات دانیال، زکریا، مالاکی و دیگران است. کسی که من تعمید میدهم تمام کاه ها را جمع میکند و میسوزاند و تبری برمیدارد و چوبهای پوسیده را خرد میکند. بنابراین او عیسی را تعمید میدهد، یحیی در حالی که عیسی رسالت خود را آغاز میکند به زندان میافتد و عیسی در رسالت خود بیماران را شفا میدهد، شیاطین را بیرون میکند، مژده میدهد و یحیی تعمید دهنده همانطور که گفتم در زندان است و گزارش هایی در مورد کارهای عیسی دریافت میکند و با خود فکر میکند ممکن است من فرد اشتباهی را تعمید داده باشم. حالا چطور این را بگویم؟ خب در متی 11 او دو شاگرد را نزد عیسی میفرستد و آنها از او میپرسند آیا تو همان هستی یا باید منتظر دیگری باشی؟ و اساساً پشت این سوال این است که عیسی کاه کجا سوزانده می شود؟ عیسی تبر کجا بریده می شود؟ خب عیسی با بردن مت به یک سفر کوچک تبلیغی و انجام کارهای مشابه شفای بیماران، تمرین دادن شیاطین، موعظه کردن مژده پاسخ می دهد و می گوید برگرد و به یحیی بگو چه دیده ای؟ خب دوباره عیسی چه پیامی را می خواهد به یحیی بفرستد؟ یحیی تو فرد درست را غسل تعمید دادی، اما من نبرد را تشدید و تشدید کردم تا به سمت قدرت‌ها و اقتدار معنوی هدایت شود و یحیی او این را بیان نمی‌کند. من این را بر اساس آیات بعدی کتاب مقدس که اکنون نقل خواهم کرد کنار هم قرار می‌دهم. اما یحیی تو نمی‌توانی این دشمن را با کشتن شکست دهی. این دشمن با مرگ شکست می‌خورد. حالا لحظه‌های دیگر به این سوال برمی‌گردیم، آیا یحیی تعمید دهنده اشتباه می‌کرد؟ جواب نه است. اما به شما میگویم که چرا اشتباه نمی کرد. اما میدانید قضیه از این قرار است که وقتی عیسی در باغ جتسیمانی دستگیر می شود، پترس شمشیرش را بیرون می کشد و گوش خدمتکار کاهن اعظم را می برد. عیسی به او میگوید شمشیرت را کنار بگذار. اگر می خواستم می توانستم هزاران نفر از لشکر آسمانی پدرم را اینجا داشته باشم، اما راه من به سمت صلیب است و بنابراین عیسی می رود و بر روی صلیب می میرد. و البته برانگیخته می شود و به آسمان عروج می کند. و آیا جالب نیست که پولس گاهی اوقات از زبان نظامی برای توصیف کار عیسی بر روی صلیب و رستاخیز و عروج استفاده می کند؟ بذارید دو مثال از آنچه در موردش صحبت می کنم برایتان بیاورم که با کولسیان فصل 2:13-15 شروع می شود، جایی که پولس می گوید هنگامی که در گناهان خود و در نامختونی جسم خود مرده بودید، خدا شما را با مسیح زنده کرد. او تمام گناهان ما را بخشید و با لغو اتهام بدهی قانونی ما که علیه ما بود و ما را محکوم می‌کرد، آن را از ما گرفت و به صلیب میخکوب کرد. حال با دقت به آیه 15 گوش دهید و پس از خلع سلاح قدرت‌ها و مقامات، او با پیروزی بر آنها توسط صلیب نمایشی عمومی از آنها ساخت. متکلمان این را الگوی کفاره خدا می‌نامند و الگوهای دیگری نیز وجود دارد. اما در اینجا کار عیسی بر روی صلیب به عنوان یک پیروزی نظامی توصیف می شود و این نمایش عمومی اشاره به عملی است که در این دوره زمانی توسط رومیان انجام می شد که پس از پیروزی بزرگ زندانیان را در نوعی رژه در خیابانها هدایت می کردند و این تصویر در نامه دیگری از پولس یعنی افسسیان 4:8 استفاده شده است. زمانی که پولس در اشاره به عروج می گوید به همین دلیل است که میگوید هنگامی که او به بالا صعود کرد، اسیران زیادی را گرفت و به قوم خود هدایایی داد. حال، نکته جالب توجه در مورد افسسیان ساعت 4:08 این است که پولس به مزمور 68 استناد می کند. شاید به یاد داشته باشید که ما در کتاب مزامیر در مورد مزامیر مرتبط با جنگ صحبت کردیم و مزمور 68 سرودی الهی برای جنگاوری است که اکنون در مورد ایسی به کار می رود. بنابراین ایسی نبرد را تشدید و تشدید می کند و اکنون زمان پرسیدن این سوال است که آیا یحیی تعمید دهنده اشتباه می کرد؟ و من قبلا گفتم نه، اما بگذارید منظورم را توضیح دهم. یحیی تعمید دهنده اشتباه نمی کرد، اما مانند بسیاری از پیامبران، او بهتر از آنچه که آگاهانه می دانست صحبت می کرد. وقتی او درباره آمدن مسیح صحبت می کرد، کاملا متوجه نبود، یا حتی اصلا متوجه نبود که آمدن مسیح یک امر دو بخشی است، اینکه عیسی فقط یک بار نمی آید، بلکه دوباره در آینده خواهد آمد. و بنابراین وقتی به سراغ آمدن دوباره ایسی در آینده می رویم، اکنون در مرحله پنجم هستیم، اینکه ایسی دوباره می آید تا در نبرد نهایی علیه همه شرارت ها، انسانی و معنوی پیروز شود. بنابراین من چند متن را می خوانم، یکی به طور خلاصه و دیگری به طور مفصل. ایسی درباره آمدن دوبارهاش صحبت کرد و آنچه او گفت در متی، منظورم مرقس فصل 13 است و همچنین در متی و لوقا ثبت شده است. اما من می‌خواستم این را بخوانم زیرا در آیات 26 و 27 می‌گوید در آن زمان مردم پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم در ابرها می‌آید و او فرشتگان خود را خواهد فرستاد و برگزیدگان خود را از چهار باد از انتهای زمین تا انتهای آسمان‌ها جمع خواهد کرد. می‌توانید پژواک دانیال 7:13-14 را در آنجا بشنوید، درست است. از او به عنوان پسر انسان یاد می شود که اتفاقاً بسیاری از افرادی که پیشین عهد عتیق را نمی دانند، فکر می کنند نوعی اشاره به انسانیت مسیح است، جایی که پسر خدا اشارهی به الوهیت اوست، و من می دانم که این چیزها مورد بحث هستند، اما برداشت من این است که همه ما پسران خدا هستیم، و بنابراین در واقع، اگر چیزی باشد، احتمالاً بر انسانیت او تأکید دارد، در حالی که او پسر انسان است، که به دانیال 7:13-14 برمیگردد. اما واقعاً در کتاب مکاشفه است که تصاویر مختلفی از بازگشت مسیح می‌بینیم، گاهی اوقات سوار بر ابر، اما بازگشتی که در آن او برای پیروزی نهایی می‌آید و من می‌خواهم توجه شما را به مکاشفه 19:11 و بعد از آن جلب کنم که به نوعی بیان اوج بازگشت اوست. در آنجا می‌گوید من بهشت را دیدم که باز است و آنجا پیش روی من اسب سفیدی بود که سوارش امین و راستگو نامیده می‌شود. خب، بدیهی است که این اشاره به عیسی سوار بر اسب است. سپس میگوید او با عدالت داوری میکند و جنگ را به راه میاندازد. چشمانش مانند آتش شلهور است و بر سرش تاجهای زیادی است. او نامی دارد که جز خودش کسی آن را نمیداند. او ردایی پوشیده، در خون قطور است و نامش کلام خداست. حال کسانی که چشم بینا دارند می توانند بشنوند که انبوهی از نقل قولهای کوتاه از مزامیر، اشعیا و تثنیه و حزقیال و غیره وجود دارد و در زمینایی که به یهوه که جنگجوی الهی است نسبت داده می شود، اکنون به عیسی نیز نسبت داده می شود. برای مثال، او با عدالت داوری می کند و جنگها را به راه می اندازد، اشارهی به مزمور 98 که قبلا خواندیم. چشمان او مانند آتش شلهور است که شما را به یاد رویایی که حزقیال دید می اندازد. او ردایی پوشیده و در خون فرو رفته است که شما را به یاد تصویر یهوه در اشعیا 63 می اندازد. سپس در ادامه از لشکریان آسمان که او را دنبال می کنند، سخن می گوید سوار بر اسبهای سفید و ملبس به کتان ظریف، سفید و پاک. از دهانه شمشیری تیز بیرون می آید که با آن ملتها را خواهد زد. او با عصای آهنین بر آنها حکومت خواهد کرد، مزمور 2. او چرخشت شراب خشم و غضب خدای قادر مطلق را می آزماید، کنایه‌ای به اشعیا. بر ردا و ران او این نام نوشته شده است، پادشاه پادشاهان و رب الارباب. و فرشته‌ای را دیدم که در آفتاب ایستاده بود و با صدای بلند به همه پرندگانی که در هوا پرواز می کردند، فریاد می زد، برای ضیافت بزرگ خداگرد هم آیی تا گوشت پادشاهان، سرداران و اسبان قدرتمند و سوارانشان و گوشت همه مردم، آزاد و برده، بزرگ و کوچک را بخورید. سپس جانور و پادشاهان زمین و لشکریانشان را دیدم که گرد هم آمده بودند تا با اسب سوار و لشکرش بجنگند. اما آن وحش و به همراهش پیامبر دروغین که از طرف او معجزات انجام داده بود، دستگیر شدند. او با این معجزات، کسانی را که علامت وحش را پذیرفته و مجسمه‌اش را پرستش کرده بودند، فریب داده بود. آن دو زنده به دریاچه آتشین گوگردی افکنده شدند. بقیه با شمشیری که از دهان سوارکار بیرون می آمد کشته شدند و همه پرندگان خود را با گوشتشان سوزاندند. بنابراین، همانطور که می گویم، در اینجا توصیفی از انسانهای شرور وجود دارد که در اینجا به آیه 18، پادشاهان، ژنرال‌ها و قدرتمندان فکر می کنیم و سپس همچنین به قدرت‌های معنوی با اشاره به وحش و پیامبر دروغین که قبلاً در کتاب مکاشفه توصیف شدند اشاره دارد. و بنابراین در اینجا توصیفی از پیروزی نهایی عیسی داریم که توسط تمام تصاویر خدا به عنوان یک جنگجو که قبلاً در کتاب مقدس آمده است، پیش بینی شده است. بنابراین اکنون در جایگاهی هستیم که میتونیم کمی در مورد این تصویر از خدا به عنوان یک جنگجو تأمل کنیم، هم از منظر الهیاتی و هم از منظر اخلاقی. این دکتر ترمپر لانگمن در تدریس خود در مورد خدا به عنوان یک جنگجو است. این جلسه 4، مرحله 3 است. خدا اسرائیل را از ستمگرانشان نجات می‌دهد. مرحله 4، عیسی جنگ معنوی را تشدید و تشدید می‌کند. مرحله 5، عیسی دوباره می‌آید تا در نبرد علیه دشمنان انسانی و معنوی پیروز شود.